با تداوم حمایت دولت‌های غربی از رژیم صهیونیستی، حالا حامیان آرمان فلسطین در انگلیس می‌گویند بیش از گذشته دولت‌های غربی رو شریک جنایات رژیم اسرائیل و نسل‌کشی فلسطینیان می‌دونند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام آقای حاج شیخ عبدالعلی توجهی را به سمت تولیت مدرسه و مسجد شهید مطهری منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ عبدالعلی توجهی دامت توفیقاتو، با یاد نیک از مرحوم آیت الله امامی کاشانی و طلب مغفرت و رضوان برای ایشان، جناب عالی را به سمت تولیت مدرسه و مسجد شهید مطهری و متعلقات آن منصوب می‌کنم. با توجه به شایستگی‌های آن جناب، انتظار می‌رود ارتقای سطح علمی آن مؤسسه و شناسایی استعدادهای درخشان در مراکز وابسته و برنامه‌ریزی برای تربیت افراد برجسته علمی و نیز ساماندهی به دیگر امور آن مجموعه مورد توجه کامل قرار گیرد. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه‌ای، 26 فروردین 1403.
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد لغو پروازهای فرودگاه‌های نیمه غربی کشور تا ساعت 6 صبح دوشنبه 27 فروردین تمدید شد. طبق اعلام این شرکت، به دنبال تمدید صدور هشدار یا نوتام هوانوردی، همه پروازهای فرودگاه‌های مهرآباد، شیراز، اصفهان، بوشهر، اهواز و سایر فرودگاه‌های غرب کشور تا ساعت 6 صبح دوشنبه 27 فروردین لغو شد.
سازمان هواشناسی با پیشبینی شدت گرفتن فعالیت سامانه بارشی برای هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و بوشهر، جنوب فارس، جنوب غرب و غرب سیستان و بلوچستان هشدار سطح قرمز صادر کرد. بر اساس این پیشبینی، از روز سه شنبه در این مناطق احتمال بارش شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید، گرد و خاک و تگرگ وجود دارد. بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی، آب گرفتگی معابر، سرریز شدن سدها، بسته شدن راه ها و احتمال تخریب پل، خسارت به برخی زیرساخت ها مانند خطوط انتقال برق، تخریب سازه های موقت و سبک در اثر وزش باد شدید و اختلال در سفرهای هوایی و دریایی از پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی است. سازمان هواشناسی از هموطنان خواسته در این مناطق از رودخانه ها و مسیل ها فاصله بگیرند.
متخصصان یک واحد فناور دانشگاهی موفق شدند لوله‌های خنک کننده حرارت را تولید کنند. از این محصول در صنایع نیروگاهی و فضایی با هدف انتقال و خنک‌سازی حرارت ترانسفورماتورها استفاده می‌شود.
ترانسفورماتورهای قدرت مقدار زیادی حرارت در شبکه‌های برق کشور تولید می‌کنند که موجب کاهش بهره‌وری و عمر تجهیزات می‌شود. یکی از محققان کشورمان در دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر برای این مشکل راه حل جدیدی طراحی کرده است. امیررضا قهرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
اینجا به کمک تیم تحقیقاتی تصمیم گرفتیم که به کمک تکنولوژی‌های روز سیستم خنک‌کاری مدرنی طراحی بکنیم تا عملکرد ترانس رو بهبود بدیم. این لوله‌ها در گذشته خب هزینه ساخت بالایی داشتن و اغلب کاربردهای فضایی داشتن، ولی الان برخی از انواع این لوله‌ها با هزینه خیلی معقول به صرفه میتونن ساخته بشن.
این طرح برای نخستین بار در دنیا ابداع شده است.
بر اساس مورد ادبیاتی که ما داشتیم و جای مختلف بررسی کردیم، تا به حال سیستم خنک‌کاری مجهز به لوله‌های حرارتی برای ترانسفورماتورهای فوق توزیع استفاده نشده و برای اولین بار ما این کار رو کردیم. عملکرد این لوله‌ها به این شکل است که قسمت پایین اون اواپوراتور هستش، تبخیر کننده، یه سیال عاملی طراحی میشه که منطبق بر مسئله ما هست. این سیال اینجا تبخیر میشه و حرارت رو با خودش منتقل میکنه به قسمت منطقه بالایی و اونجا کندانس صورت میگیره و حرارت رو به محیط پس میده و این سیکل مدام به صورت خودکار تکرار میشه و نیاز به هیچ نیروی خارجی، هیچ برق و هیچ نیروی دیگه نداره. سیستم خودکار کار میکنه.
شبیه سازی های مربوطه نشان می دهد که این طرح به میزان قابل توجهی بهره وری را افزایش می دهد.
جدای از عملکرد حرارتی خیلی خوبی که لولای حرارتی دارن، یکی از ویژگی‌های مهمشون اینه که قطعه متحرک ندارن و این باعث میشه که عمر خیلی بالایی داشته باشن. طراحی که ما انجام دادیم برای این سیستم با عمر 30 ساله انجام شده و در واقع در این 30 سال طراحی جوری انجام شده که بتونه مینتیننس فری باشه، یعنی نیازی به تعمیر و نگهداری خاصی نداشته باشه.
طرح برگزیده تحقیقاتی وزارت علوم در صورت رسیدن به تولید انبوه تا 50% میتواند قیمتی مناسب تر داشته باشد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. رقابت‌های والیبال ساحلی تور آزاد آسیا با صعود نمایندگان ایران از مرحله گروهی ادامه یافت. در روز دوم رقابت‌ها در تایلند تیم ایران الف با عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی 2-0 تیم قطر 1 رو شکست داد و با 3 برد پیاپی به مرحله حذفی رقابت‌ها صعود کرد. در گروه پنجم نیز تیم دوم ایران با عبدالحامد میرزاعلی و ابوالحسن خاکیزاده 2-0 سریلانکای 2 رو شکست داد و با 2-1 جواز صعود دریافت کرد. 21مین دوره رقابت‌های بین‌المللی تکواندو صربستان امروز با معرفی نفرات برتر اوزان مختلف رده سنی بزرگسالان به کار خود پایان می‌دهد. در رقابت‌های امروز معصومه رنجبر در وزن منهای 46 کیلوگرم، سعیده نصیری در منهای 49، ناهید کیانی در منهای 53، ساغر مرادی در منهای 62 و یلدا ولی‌نژاد در وزن منهای 67 کیلوگرم به روی تاتمی می‌روند. هفته 27 لیگ دسته اول فوتبال ایران امروز با 2 دیدار آغاز می شود و ساعت 16:45 دریای بابل به مصاف شاهین بندر آمری می رود و ساعت 18 تیم نفت مسجد سلیمان پذیرای مس شهر بابک خواهد بود. سایر بازی این هفته فردا برگزار می شود. رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا قرعه کشی شد و نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند. این رقابت‌ها از ساعت 11:30 فردا در بیشکک قرقیزستان آغاز می‌شود. در روز نخست رقابت‌ها برای تیم ایران در وزن 77 کیلوگرم امیر عبدی با حریفی از عراق کشتی می‌گیرد و پویا دادمرز در 55، ایمان محمدی در 63، ناصر علیزاده در 87 و امین میرزازاده در 130 کیلوگرم پس از یک دور استراحت به مصاف حریفان خود می‌روند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امروز در هفته 33 لیگ جزیره لیورپول با کریستال پالاس، وست هام با فولام و آرسنال با استون ویلا و فردا چلسی با اورتون دیدار می‌کنند. در هفته 29 بوندسلیگا آلمان هم دارمشتاد با فرایبورگ و بایر لورکوزن با وردر برمن دیدار می‌کنند و در هفته 32 سری آ ایتالیا ناپولی با فروزینونه، ساسولو با میلان، اودینزه با روم و اینتر با کالیاری برابر هم به میدان می روند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی. به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. همانطور که در خبرها شنیدید، عملیات گسترده موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان داشت. در همین باره برنامه پیک نیمروزی امروز رو به این عملیات گسترده اختصاص دادیم. برای بررسی ابعاد بیشتر این عملیات، همکنون آقای سید رضی عمادی، کارشناس مسائل خاورمیانه، پشت خط رادیو ایران هستند. آقای عمادی سلام بر شما، روز بخیر. امروز تقریبا تمام رسانه‌های جهان موضوع حمله گسترده ایران به سرزمین‌های اشغالی رو در رأس خبرهای خودشون قرار داده بودند. حجم گسترده حملات موفق ایران علیه رژیم صهیونیستی چه تأثیری در توازن قدرت در منطقه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای گرجی و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. در پاسخ به این سوال باید چند تا نکته من اشاره کنم. اولین نکته این هست که اگر بخوام صادقانه واقعا صحبت کنیم، ما بازدارندگی منتظیف شده بود، چون رژیم صهیونیستی می اومد حملاتی رو انجام میداد و خب ما صبر استراتژیک به قولی به خرج میدادیم و چون دنبال این بودیم که ناامنی در منطقه گسترش پیدا نکنه و ثبات و امنیت وجود داشته باشه، اما رژیم صهیونیستی نشون داد که بزرگترین مخل ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا است و خب صبر در مقابل رفتارهای این رژیم معنایی پیدا نمی کنه. به همین دلیل ما بعد از جنایتی که اینها علیه بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه انجام دادن، یک مطالبه عمومی در میان مردم ایران به وجود آمد، مبنی بر این که ما باید واکنش قاطعی به این جنایت رژیم صهیونیستی بدیم. خب مقام معظم رهبری هم عنوان کردن که رژیم از این اقدام جنایتکارانه خودش پشیمان خواهد شد. خب این موضع‌گیری مقام معظم رهبری و این مطالبه مردمی و همچنین با توجه به اون پیشورزی که صهیونیست‌ها داشتن مبنی بر این که ایران پاسخ نمیده، سبب شد که ما یک اقدام قاطعی رو انجام بدیم و ده‌ها صدها موشک رو پهپاد رو به سمت اراضی اشغالی در واقع فرستادیم و موشک‌های زیادی هم شلیک شد که خب قابلیت نظامی جمهوری اسلامی ایران رو و اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران رو نشون داد. خب این یک نکته بسیار حائز اهمیت است، چون در بازدارندگی دو تا شرط خیلی مهم است: یک، اراده به کار بردن یعنی قابلیت نظامی، و دوم اون اعتبار هست. یعنی وقتی شما صحبت از توانمندی و قابلیت نظامی میکنی، سر بزنگاه باید اون توانمندی و قابلیت نظامی رو در اجرا هم نشون بدی تا اعتبار پیدا کنه. بنابراین این اراده و این اعتباری که از دیشب تا حالا از جمهوری اسلامی ایران نشون داده شد، باعث میشه که اون موازنه قدرت در منطقه تغییر پیدا کنه، بحث اعتبار بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تقویت بشه، معنای جدیدی پیدا بکنه، و از این لحاظ نکته بسیار حائز اهمیت است. یک مسئله. مسئله بعد هم مربوط به محور مقاومت است. ببینید محور مقاومت این حدود 7 ماهی که از جنایت رژیم صهیونیستی علیه غزه میگذره، به نوعی خویشتنداری خیلی زیادی از خودش نشون داد، سعی کرد از گسترش جنگ در منطقه جلوگیری بکنه و خب این باعث شد که رژیم صهیونیستی جسور بشه. و خیلی عذر میخوام، من واقعا دوست ندارم این کلمه در واقع این شکلی رو به کار ببرم، ولی برای این رژیم به کار میره. این رژیم واقعا
بله. گویا ارتباطمون با آقای سعید رضی عمادی، کارشناس مسائل خاورمیانه، که با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران ارتباط گرفته بودند، قطع شده. سپاسگزارم از همراهی شما و توضیحات آقای عمادی. به پایان خبرها عذرخواهی میکنم. به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. هنگام اذان مغرب به افق تهران 18:56 هست. نیمروز به خیر و خدا نگهدار.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان. انتخابی مطمئن.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی. واسه دست و حال خوبه ما کلین، دوست نرم و لطیف دستاتو ببین، بگو ده ما کلین باز ده ما کلین، ده ما کلین باز ده ما کلین، شامپوی سر ده ما کلین، شامپوی عالی بدن ده ما کلین. Dermakilin, 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 dermakilin,
ترماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
روزی که پروانه شدی،
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدا، به ویژه امام شهدا و همچنین شهید مختار دهباشی. من سرهنگ پاسدار احمد تقی‌زاده هستم از استان بوشهر، شهر خرموج. شهید دهباشی متولد 28 فروردین 1346 که در اوایل انقلاب تا سال 1362 در حال تحصیل و در فعالیت‌های انقلابی در قالب تجمعات و سخنرانی‌ها و راهپیمایی‌ها شرکت فعال داشتند. در پایگاه بسیج شهید بهشتی شهر خرموج در قالب گشت‌های شبانه ایست و بازرسی هم حضور فعال داشتند. ایشون دارای خصوصیات اخلاقی بسیار خوبی بودند. از جمله همیشه خوش اخلاق، بسیار صبور و با حوصله، خستگی ناپذیر در انجام ماموریت‌ها و یه قوه جاذبه قوی و ارتباط با دوستان و همکاران از خصوصیات بارز شهید مختار دهباشی بود. ایشون در سن 17 سالگی در سال 1363 در دوره آموزشی اعزام به جبهه در استان فارس شهر کازرون مشغول آموزش شدن جهت اعزام به جبهه که اولین اعزامیشون به جبهه های جنوب بود. ایشون چند مرحله در قالب بسیج مردمی در جبهه های نبرد حق علیه باطل شرکت داشتند و چند مرحله هم ایشون مجروح شدند. مسئولیت هایی هم که داشتند در قالب بیسیمچی فرمانده دسته و نهایتاً در سال 1364 در عملیات ورسج 8 در بحث آزادسازی شهر فاب در محور دریاچه نمک هم با هم بودیم. ما از استان بوشهر 3 نفر رفتیم با هم در همه عملیات های برون مرزی که توسط لشکر شیش ویژه پاسداران و تحت امر کلارگاه رمضان هم که بودن، عملیات فتح 1، عملیات فتح 4 و عملیات فتح 5، مرحله دوم و سوم عملیات فتح 4، عملیات بیت المقدس 2 و عملیات بیت المقدس 6 به عنوان پرسنل اطلاعات لشکر 6 ویژه پاسداران کار بکنن شناسایی یگان را انجام دادیم و نهایتاً در عملیات مرساد برج 5 مداد ماه 1367 در سرای اسلام‌آباد که مورد کمین منافقین خوردیم و ایشون همراه با چند نفر از پرسنل اطلاعات در سرایی اسلام‌آباد توسط منافقین به درجه رفیع شهادت نائل گشتند. این با آرپی‌جی زده میشه. شهید علیرضا قاسمی و شهید محمد علی خضایی و شهید مختار دهباشی تو این خودروی بغن جیب بودن که تو سرایی اسلام‌آباد بودن که خودم در کنار اینا بودم، به اضافه جناب آقای اسماعیل راهمی از کاشان و یه بنده خدای بود به نام لطیفی اهل تهران بود که آقای لطیفی هم توسط منافقین به سالا گرفته شد، حالا بعد آزاد شد. سه نفرم که شهید شده بودن، شهید دهباشی رو برده بودن اون سمت، یعنی با خودشون برده بودن سمت عراق. بعد از چند سال پیکر ایشون برگشت و در شهر خرموج دفن کردن. منافقین با توجه به قطعنامه‌ای که انجام شد، قطعنامه 598، اینا فکر کردن نیروهای نظامی ایران به خصوص سپاه ضعیف شده و به این شکلی قطعنامه رو پذیرفتن و همچنین یکی دو تا عملیات هم انجام دادن، مثل عملیات آفتاب و عملیات چلچراغ هم منافقین انجام داده بودن. این دو تا عملیات یه غرور خاصی منافقین رو گرفته بودن و بر همین اساس سازمانه کرده بودن، تجهیزاتی که آماده کرده بودن، یه خوش خدمتی هم بشه بگنم برای حزب بس و هم خودشون یه شعاری که امروز مهران فردا تهران را سر دادن و همه عوامل خودشون از اروپا گرفته و جای مختلف جمع کردن توی پادگان اشرف که این مهم رو به زعم خودشون انجام بدن و یه عملیاتی انجام بدن که تو سه روز اینا رو برسن به تهران. تو این هیاهو و این کج‌فهمی که داشتن فکر کردن میتونن یه چنین کاری انجام بدن، خدا رو شکر ان رب گرل بالمرسا توی کمینگاه گیر افتادن و اونجا موندن و من شخصا حاضر بودم میدیدم بسیجیان کرمانشاه با موتور با خودروهای دیگه خودشون رو میرسوندن تو چارزبر که کمک بدن به این قضیه. مردم لبه گفتن به عزت امام، ریختن توی جبا و کار اینا رو یکسره کردن، نذاشتن یک وجب خاک ما دست ارتش عراق یا منافقین بیفته و خداوند نابودشون کرد و همونجا. اینا هم خواست خدا بود و عنایت خداوند بود که اینا زمینگیر بشن و همونجا نابود بشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز در بعد از ظهر یک شنبه. از رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم تا ساعت 22. امیدواریم که همراه ما باشید و شنونده برنامه‌های رادیو ایران. بهترین ها رو برای شما دوستان عزیز آرزو می کنم. ما رو همراهی بفرمایید.
نگین نام‌آوران ایران زمین، طلبه جوان پس از دریافت لیسانس با رتبه عالی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران تصمیم داشت برای تحصیل فلسفه به یکی از دانشگاه‌های اروپا برود. اما در همان زمان علامه طباطبایی در قم کلاس درس فلسفه برپا کرده بود و او از طریق دوستش مرتضی مطهری با این کلاس آشنا شده و از رفتن به خارج از کشور منصرف شد. بدین ترتیب او در زمره شاگردان خاص و مورد توجه علامه قرار گرفت و با استفاده از استعداد و پشتکاری که داشت مدارج بالای علمی در حوزه و دانشگاه را طی کرد. آیت الله سید محمد حسین بهشت:
برادرها و خواهرهای متعهد پر احساس، ما در این شرایطی که هستیم جامعه‌مون باید به برکت اسلام به سمت یک پارچگی اسلام جلو بره.
سید محمد حسین بهشتی در دوم آبان ماه سال 1307 در اصفهان و در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. او در 4 سالگی به مکتب رفت و چون به سن دبستان رسید در امتحان ورودی دبستان در کلاس 6 پذیرفته شد، ولی به علت سن کمی که داشت در کلاس 4 نشست. پس از طی دوران دبستان وارد دبیرستان سعدی شد، اما به دلیل علاقه‌مندی به دروس حوزوی قبل از پایان دوره دبیرستان در سن 14 سالگی به عنوان طلبه وارد مدرسه صدر بازار اصفهان شد. بهشتی پس از گذراندن دروس مقدماتی حوزوی در اصفهان به مدرسه حجتیه در قم رفت و نزد اساتیدی چون امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی به تکمیل دروس حوزوی پرداخت. او همچنین پس از اخذ دیپلم ادبی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران پذیرفته شد و در آنجا به تحصیل پرداخت. آیت الله بهشتی همزمان با تحصیل علوم حوزوی و دانشگاهی به فراگیری زبان انگلیسی هم اهتمام ورزید و پس از آن به تدریس این زبان در دبیرستان‌های قم مشغول شد. او در سال 1353 از رساله دکترای خود با موفقیت دفاع کرد و نیز سالهایی را برای انجام فعالیت‌های فرهنگی به مرکز اسلامی هامبورگ واقع در کشور آلمان رفت. آیت الله بهشتی از یاران اصلی امام خمینی رحمت الله علیه در جریان پیروزی انقلاب اسلامی بود و پس از انقلاب هم نقشی مؤثر در تنظیم قانون اساسی داشت. وی از جانب امام خمینی رحمت الله علیه ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده گرفت و سرانجام در هفتم تیر ماه سال 1360 در جریان یک عملیات تروریستی به همراه 72 تن دیگر از یاران انقلاب به شهادت رسید.
اونقدری که من از اونها میشناسم از ابرار بودند که در رأس اونها مرحوم شهید بهشتی است.
از شهید آیت الله دکتر بهشتی آثار علمی فراوانی بر جای مانده است که از جمله می توان به کتابهای بایدها و نبایدها، شناخت از دیدگاه قرآن و نقش آزادی در تربیت کودکان نام برد.
شهید آیت الله دکتر بهشتی در راه اندازی بسیاری از مراکز فرهنگی و آموزشی کشور نقشی اساسی داشته است. یکی از آنها مدرسه علمیه حقانی در قم می باشد که در سال 1339 توسط ایشان و جمعی دیگر از دوستانش تأسیس شده است.
منزل مسکونی شهید بهشتی در تهران از تیر ماه سال 1392 به موزه سرا تبدیل و در معرض بازدید علاقمندان قرار گرفته است.
نگین.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
بعد از ظهر بهاری خیلی خوبی رو برای شما دوستان عزیز آرزو میکنم. با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه گلبانگ امروز رو بشنوید.
گلبانگ.
زمانی که بیش از آنچه به دست آورده اید می بخشید، بی تردید فردی الهی خواهید بود. به نام خدایی که مظهر بخشندگی است و سلام. اگر با ایمان و عشق به خدا رو کنیم، کاری نیست که خداوند برای ما انجام ندهد. باز هم سلام و درود خدمت شما سروران ارجمند. خواهش میکنم بذارید مضمون زندگیتون سادگی، دلسوزی، تواضع، عشق، خدمت، بیخیشی و ایثار باشه. هزاران درود بر شما که صاحب چنین خصوصیاتی هستید. بسیار ممنون از اینکه مثل همیشه رأس ساعت 3 منتظرید تا گلبانگ بیاد خدمتتون. ما هم هستیم و منتظر